اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم ناینی رو در ذیل تنبیه دوم اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا مطرح می‌کردیم، عرض کردیم که فرمایش مرحوم ناینی چند قسمت داشت. قسمت سومی که امروز می‌خوام بپردازیم عبارت بود از این که مرحوم ناینی می‌فرمایند که ما در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا دو تا اطلاق متعارض متکافئ داریم و چون دو اطلاق متعارض متکافئ داریم، این دو اطلاق ما از اعتبار و حجیت ساقط میشن، لا محاله و اصل عملی رجوع میکنیم و نتیجه او تقیید به واو است و با تقیید به واو تعارض اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا حل میشه. به این کلام مرحوم ناینی آیخویی اشکال کردن. این که من عرض میکنم آیخویی اشکال کردن، بعضی ها هم بعد از آیخویی اشکال کردن، ولی به نظر میاد مبدع اشکال خود آیخویی هستن. مثلا منتقل اصولم تقریبا به همین بیان آیخویی خفیفتر همین اشکال رو مطرح کردن، ولی خب مبدع اشکال آیخویی است. آیخویی یک بحث کبروی دارن و یه بحث صغروی دارن. در بحث کبروی آیخویی می‌فرمان هر وقت دو دلیل متعارض داشتیم، ما برای حل تعارض باید رفعیت از ظهوری بکنیم که طرف تعارضه، اما ظهوری که طرف تعارض نیست رفعیت کردن او اصلا وجه عرفی نداره، هرچند با رفعیت کردن از او تعارض مرتفع بشه. تکرار میکنم فرمایش آیخویی رو. ایشون فهمن هر وقت دو دلیل متعارض باشه برای حل تعارض باید رفعیت از طرف تعارض کرد، نه رفعیت از ظهوری که طرف تعارض نیست، هرچند با رفعیت از اون ظهور ثالث تعارض هم مرتفع بشه. فرض کنید ظهور الف با ظهور ب متعارضه، ما برای رفع تعارض الف و ب میایم از ظهور جیم رفعیت میکنیم و با رفعیت از ظهور جیم تعارض الف و ب حل میشه. آقای خوبی میفهمن این کار درستی نیست، چون ظهور جیم اصلا طرف تعارض نبود که شما رفعیت کنید. شما در فرض تعارض باید رفعیت کنید از آن چیزی که طرف تعارض بود، از اونی که طرف تعارض نبود معنا نداره رفعیت کنید. این مسئله ایست که آقای خوبی به صورت کبروی مطرح میکنه. یه مثال فرضی برای این قضیه آقای خوبی میزنه. ایشون میفهمن که اگر به ما بگن اکرم کل عالم، بعد از اون طرف بگن لا یجب اکرام و زیدن العالم، هر عالمی رو باید اکرام کنی، بعد به ما بگن که اکرام زید عالم واجب نیست. خب الان بین اکرم که ظهور در وجوب اکرام هر عالمی داره با لا یجب اکرام و زیدن العالم تعارضه، اما تعارض در کجاست؟ تعارض در کل عالم و لا یجب اکرام و زیدن العالمه. حالا اجازه بدید عرضم تمام بشه. شارع در اون دلیل گفته همه علما رو اکرام کن، در دلیل دوم گفته اکرام زید عالم واجب نیست. خب کل عالم با زید عالم تعارض داره، پس دلالت دلیل اول در عموم افراد با دلیل دوم که میگه زید عالم وجوب اکرام نداره، اینا با هم تعارض دارن. ما برای رفع تعارض میتونیم بگیم که اکرم کل عالم، این اکرم صیغه امر ازش استحباب میفهمیم نه وجوب. اگر ما حمل کنیم صیغه امر رو بر مطلق مطلوبیت و استحباب، بین این دو دلیل دیگه تعارضی وجود نداره. دلیل دوم گفت اکرام زید عالم واجب نیست. دلیل اولم بود اکرم کل عالمن، هر عالمی رو اکرام کن. خب میگیم اکرم بر استحباب هم میشه و به این شکل تعارض از بین میبریم. آقای خوی میفهمن این حل تعارض، حل تعارض درست نیست. چرا؟ چون تعارض بین عمومیت اکرم کل عالمه و لا یجب اکرام زیدن العالم. پس بین ظهور دلیل اول در عمومیت و ظهور دلیل دوم تعارضه. اما شما اومدید از چی رفعیت کردید؟ اومدید رفعیت کردید از وجوب مستفاد از صیغه امر. پس شما اومدید از یک ظهوری رفعیت کردید که اون ظهور خودش طرف معارضه نبود. هر چند بار رفعیت از اون ظهور حل معارضه شد، ولی چون طرف معارضه نبود شما حق ندارید از یک ظهوری رفعیت کنید که طرف معارضه نیست. سوال شما چی بود؟ لایجب نباید باشه؟ اکرم کل عالم یعنی واجب است، لایجب یعنی واجب نیست. صیغه هم دلالت بر وجوب میکنه، صیغه هم دلالت بر وجوب میکنه، لایجب اکرام زیدن العالم دلالت بر عدم وجوب میکنه. پس مرحوم آقای خویی میفهمن همیشه ما در موارد تعارض برای حل تعارض از ظهوری باید رفعیت کنیم که طرف معارضه است، از ظهوری که طرف معارضه نیست نباید رفعیت کنیم. حالا در ما نحن فیه چجوری تطبیق میشه؟ آقای خویی میفهمن در ما نحن فیه اصلا تعارض بین منطوق یکی از جملات شرطیه ما و مفهوم جمله شرطیه آخر است. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. تعارض بین اذا خفی الاذان و اذا لم یخفی الجدرانه، بین این دوتا تعارضه. اذا خفی الاذان فقصر، اذا لم یخفی الجدران لا یجب القصر. آی خویی میفهمن اذا خفی الاذان فقصر با اذا لم یخفی الاذان لا یجب القصر، اینا با هم تعارض دارن. سواء این که اذا خفی الاذان مفهوم داشته باشه یا مفهوم نداشته باشه. پس اصلا ما کاری به این نداریم که خود اذا خفی الاذان مفهوم داره یا مفهوم نداره. این اذا خفی الاذان فقصر معارض است با اذا لم یخفی الجدران فقصر. پس اصلا مفهوم اذا خفی الاذان در این بحث معارضه ما دخالتی نداره، کما این که منطوق اذا خفی الجدران فقصر در معارضه دخالت نداره. فرض کنید این مفهوم ما منطوق نداشته باشه، این دیگه صرفا فرض دیگه، چون مفهوم بدون منطوق نداریم. اگر فرض کنیم که منطوق نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی از اول مولا بیاد به ما چی بگه؟ بگه اذا لم یخفی الجدران لا یجب القصر، اصلا منطوق نداره. ما دلیلی به نام اذا خفی الجدران نداریم، داریم اذا لم یخفی الجدران لا یجب القصر. آقای خوبی میفهمن بازم تعارضه. پس در این تعارض نه مفهوم جمله اول نه منطوق جمله دوم هیچ کدوم داخل در معارضه اول نیستن. اونا خودشون باز تعارض دوم دارن، ربطی به معارضه اول نداره ها. دقت کنید تو این قصه. باز بین خود اونها یه معارضه دیگه شکل میگیره، به بحث ما ربط نداره. پس دوتا منطوق معارضه ندارن، دوتا مفهوم معارضه ندارن، بلکه منطوق الف با مفهوم به معارضه داره. خب حالا شما برای رفع تعارض میاد از منطوق به رفع ید میکنید. شما میگه تغییر به واو دیگه، تغییر به واو یعنی اذا خفی الاذان تغییر خورد به اذا خفی الجدران، تغییر خوردن اذا خفی الاذان یعنی تغییر خوردن اذا خفی الجدران. اگر شما اذا خفی الاذان رو قید بزنید یعنی اذا خفی الجدران رو قید زدید. پس شما برای رفع تعارض در حقیقت میاد از منطوق جمله شرطیه دوم رفع ید میکنید، در حالی که منطوق جمله شرطیه دوم شما طرف معارضه شما نبود که رفع ید کنید. اصلا دوتا منطوق با هم دیگه تعارض نداشتن. تقیید به واو یعنی رفعیت کردن از اطلاق واوی دو منطوق. مگه دو منطوق با هم تعارض داشتن که ما بیام از اطلاق واویشون رفعیت کنیم؟ تعارض نداشتن که ما رفعیت کنیم. ما باید از اونی رفعیت کنیم که محل تعارض بود. ایشون میفهمن اذا خفی الاذان، اگه مولا میگفت که هنگام خفا اذان یجب التخصیر، به قضیه شرطی هم نمیگفت، به قضیه حمدیه میگفت، خب بازم این تعارضه وجود داشت. پس جناب نائینی این که شما بیای از اطلاق واوی رفعیت کنی تا حل تعارض بکنی، این اصلا کار صحیحی نیست. برو از اون چیزی رفعیت کن که خودش طرف معارضه است. اینجا ممکنه شما یه سوالی در ذهنتون پیش بیاد و اون یکی که مرحوم نائینی گفت که ما به اصل عملی مراجعه میکنیم و بعد نتیجه اصل عملی میشه تغییر واوی. ابتدا این که نگفت من میام تغییر واوی میزنم که شما اینو بگید، گفت ما وقتی که دیدیم دو اطلاق متعارضند و متکافئند، بعد میریم رجوع به اصل عملی میکنیم، نتیجهش میشه تغییر به واو. درسته؟ ما که نگفتیم از اول میام با تغییر به واو حل معارضه میکنیم، ما به اصل عملی مراجعه کردیم. آی خویی میفرمن خب شما گفتین دو تا اطلاق داریم که اینا متعارض و متکافئن. من میخوام بگم اصلا اون اطلاق واوی طرف تعارض گویا نیست، که بعد شما بری به اصل عملی تازه مراجعه کنی. دیروز عرض کردیم که به اصل عملی مراجعه نمی کنیم چون عام فوقانی داریم. امروز یه چیز دیگه داریم میگیم. امروز میگیم شما گفتید اون اطلاق واوی چون معارضه طرف معارضه است با اطلاق اووی، من از اطلاق واوی یا اووی باید رفعیت کنم، اینا تکافؤ دارن، پس باید به اصل عملی مراجعه کنم. من آقای خویی میگم همین حرف اول اشتباهه که اینا معارضن و متکافئن. چرا؟ چون اصلا اطلاق واوی طرف تعارض نیست. دوتا منطوق صرف نظر از مفهوم هیچ تعارضی با هم ندارن که شما بیا از اطلاق واوی رفعیت کنی. البته اگر اطلاق واوی رفعیت کنی دیگه معارضه بین منطوق و مفهوم هم نیست، ولی طرف معارضه شما ابتداءن اصلا اطلاق واوی نبود که بگید دو تا اطلاق معارض و متکافئن من از این رفعیت میکنم. من خواستم بگم که اگه اون سوال به ذهنتون اومد که آقای خویی که آقای نائینی که گفتن ما اصل عملی مراجعه میکنیم و نتیجهش، آقای خویی گویا میخوان بگن که اصلا این به تکافؤ اون حرفا نمیرسه که بعد شما به اصل عملی مراجعه کنید. آره. نه الف یا ب؟ نه خب ما الان منطوق الف با مفهوم ب، مفهوم ب، خب بعد مفهوم ب نه دیگه از اطلاق واوی خفا از آن وقتی رفعیت کردیم، یعنی خفا از آن میشه جزء العله، جزء دیگرش هم میشه خفا جدران. پس درسته که اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر، اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر میشه درست، چون میشه جزء العله. درسته؟ اطلاق عوی خفاء جدران، یعنی وجوب قصد بدون خفاء جدران به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه. او در جزء العله خودش منحصره. وجوب قصد بدون خفاء جدران تحقق پیدا نمیکنه. چون حالا من سری میگم یک کمی خودتون تصور کنید مسئله روشنه. خب حالا ما از آقای خویی میپرسیم پس باید چی کار کنیم اینجا؟ آقای خویی میفهمن شما باید بین منطوق و مفهوم نسبت سنجی کنید، باید ببینید کدوم خاصه کدوم عامه. ایشون میفهمن که مفهوم اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر. اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر سواء این که خفاء از آن باشد و خفاء از آن نباشد. پس اذا لم یخفل جدران یعنی مفهوم جمله شرطی دوم ما در مثال، مفهوم جمله شرطی دوم ما در مثال اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر. اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر سواء این که خفاء از آن باشد یا خفاء از آن نباشد. پس مفهوم عمومیت داره، عام است، منطوق ما خاص است. منطوق مفهوم تخصیص می‌زنه. منطوق مفهوم و تخصیص میزنه یعنی چی؟ اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر الا اذا خفی الاذان. نتیجه این میشه اذا لم یخفل جدران لا یجب القصر الا اذا خفی الاذان. پس اذا لم یخفل جدران قصر واجب نیست مگر اینکه خفا اذان باشه. پس ما اومدیم یه منطوق معارض و یه مفهوم معارض داشتیم، بین اینها نسبت سنجیدیم، دیدیم منطوق اخص مطلق از مفهومه، چون اخص مطلق از مفهومه منطوق تخصیص زد مفهوم رو. نتیجه تخصیص چی شد؟ نتیجه تخصیص این شد که هر وقت خفای جدران نباشه قصر واجب نیست مگر اینکه خفای از آن وجود داشته باشه. خب یه سوال پیش میاد، مگه میشه مفهوم بدون منطوقش تخصیص زد؟ خود شما قبلا گفتید مفهوم یه مدلول عقلی است. تخصیص مفهوم بدون تخصیص منطوق میشه تخصیص ملزوم بدون تخصیص لازم، یا انفکاک بین علت و معلول. این حرف خود آقای خویی بود. ایشون میفهمن حرف درستی است. چون این حرف درسته در حقیقت ما تقیید میزنیم اطلاق اووی جمله شرطیه دوم. اطلاق اووی یعنی منطوق دیگه، چون لازمه اطلاق اووی مفهوم بود، مفهوم این اطلاق او نبود، اطلاق او مال منطوق بود. ما میگیم این اطلاق اوی جمله شرطیه دوم تخصیص خورده. چجوری تخصیص خورده؟ آره به من دار منطوق. چجوری تخصیص خورده؟ یعنی در حقیقت بوده اذا خفی الجدران او خفی الاذان فقصر. میگه میگیم اطلاق اووی تخصیص خورده، اطلاق اووی تغییر خورده، یعنی یک شرط دیگه با او اضافه شده. تغییر به او یعنی یه شرط دیگه با او اضافه شده به جمله شرطی ما. پس در حقیقت جمله شرطی ما این شده اذا خفی الجدران، جمله شرطی دوم، او خفی الاذان فقصر. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اذا لم یخفل جدران فقصر الا اذا خفی الاذان. روشن شد عرضم؟ پس ایشون میفرمان که ما باید بیایم نسبت منطوق و مفهوم رو با هم دیگه بسنجیم. وقتی که نسبت منطوق و مفهوم رو با هم دیگه سنجیدیم، بعد باید تخصیص بزنیم. همیشه وقتی که شما مفهومی رو تخصیص میزنید، لامحاله تصرف در منطوق صورت گرفته. اما تصرف در چه قسمتی از منطوق صورت گرفته؟ تصرف در اون قسمتی از منطوق که مستلزم مفهومه، نه اون قسمتی از منطوق که ربطی به مفهوم نداره. پس ما همیشه باید تصرف کنیم در اون قسمتی از منطوق که لازمه اون مفهومه و مفهوم طرف معارضه ماست. پس ما نمیتونیم در منطوق به در اطلاق واویش تصرف کنیم، چون هیچ ربطی به معارضه نداره. ولی در منطوق جمله شرطی دوم در اطلاق اویش میتونیم تصرف کنیم، چون اطلاق اوی مستلزم مفهومی بود که مفهوم معارضه ایجاد کرد. این فهم شایخ خب مستلزم این بود دیگه، لازم و ملزوم بود. یعنی لولا تصرف در این معارضه وجود داشت و اصلا این مفهوم لازمه اون اطلاق اوی بود. خب این اجمالی از فرمایش آیه خوبی. آره عرض کردیم که مفهوم ما اینه که اذا لم یخفل جدران لا یجب الغسل، سوا اون که خفی الاذان او لم یخفل الاذان. میتونیم بزنیم چرا؟ یه توضیحی داره که الان در کلمه های صدر میاد. سوال ایشون سوال خوبیه. ایشون میخوان میگن نسبت بین منطق و مفهوم نسبت اون خصوص من وجهه. شما چرا در ناحیه مفهوم عمومیت تصور کردید؟ در ناحیه منطق هم میشه عمومیت تصور کرد. چجوری میشه تصور کرد؟ ما میگیم اذا خفی الاذان سوا اون خفی الجدران ام لم یخفی الجدران. پس همونطور که مفهوم ما عامه، منطق ما هم عامه. اینا نسبتشون عامین من وجهن. اگه نسبت اینا اون خصوص مطلق بود تخصیص میزد، ولی چون عامین من وجهن تخصیص نمیزن. سوال آقای حاجیان این بود. سوال خوبیه. البته این اشکال آقای صدر با آقای خوی همین اشکال رو میکنن و میگن نسبت عامین من وجهن و علت این که مرحوم نائینی خلاصه رجوع و اصل عملی کرد، چون اینا آمن من وجه بودن، آمن من وجه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. اما یه عبارتی دارن آقای صدر که من دیشب که مطالعه میکردم گفتم هر کدوم از رفقا تونستن بفهمن یه جایزه بهشون بدم. باشه میگم کدومه عبارت؟ پاراگراف دوم صفحه 190 بحوث جلد 3 است. تو همون مقطع ثانیه دیگه 190 دیگه آدرس دقیق. پاراگراف دوم صفحه 190. لمثل هازا فلی عمل العاملون. دنبالش شد. شما میخواد تو جلسه هم سوالو بگم هم جوابو بگم هم مباحثه کنین هم مطالعه؟ گفتم دیگه پاراگراف دوم صفحه 100. حالا اجازه بدید من مرتب فرمایش آقای صدر رو بگم، چون آقای حاجیان سوال کردن من از باب جواب سوال ایشون گفتم و الا حالا مرتب من اول حرف آقای صدر رو بگم. آقای صدر اولا میگن که این کبرایی که آقای خویی گفتن حرف درستی نیست. چه کبرایی گفتن؟ آقای خویی فرمودن هر وقت دو دلیل یا دو تا ظهور با هم تعارض کردن، ما نمیتونیم از ظهور ثالثی رفعیت کنیم که حل تعارض کنیم. آقای صدر میفرمایند که اگه دو تا ظهور با هم تعارض کنن، اون ظهور ثالث یا طرف معارضه است یا طرف معارضه نیست، یکی از این دو حالت. اگه طرف معارضه است، خب ما از طرف معارضه رفعیت کردیم دیگه، اعتراضی نیست. اگه طرف معارضه نیست، پس چجوری حل تعارض میکنه؟ مگه میشه یک ظهور ثالثی باشه ما ازش رفعیت کنیم، طرف معارضه نباشه حل تعارضم بکنه؟ امکان داره؟ آقای صدر میفرمایند شما میگید دو تا ظهور با هم معارضه میکنن، بعد من میرم از یک ظهور سومی که طرف معارضه نیست رفعیت میکنم، بعد حل معارضه هم میشه. اون ظهور سالس بی ربطه به این دو ظهور چجوری حل معارضه میکنه؟ حالا مثال هم جواب میده، مثال رو هم جواب میده. آقای سر میگه بذارید من یه جور دیگه براتون بگم. ایشون میفهمن که یا این دوتا ظهور متعارض ما، این ظهوری که الان محل بحثه، یا صادقند، ممکنه صادق باشن، چه ظهور سالس باشه چه نباشه. اگه این باشه که تعارض نیست دیگه. این دوتا ظهور محل بحث ما یا صادقن هرچند ظهور سالس نباشه، آقای صادقن که تعارض نداره، یا این دوتا ظهور ما کاذبن هرچند ظهور سوم باشه یا نباشه، پس ظهور سوم هم بازم حل معارضه نمیکنه دیگه. این دوتا که خروج از بحثه، یکیش اینه که منجر به عدم تعارض میشه، نکته دوم هم منجر به این میشه که حل معارضه نمیشه. یا این دوتا ظهور صادقن در فرض کذب ظهور سوم، و در فرض صدق ظهور سوم این دوتا ظهور کاذب خواهند بود که محل بحث ماست. های صد میگه پس اون ظهور سوم طرف معارضهه. چرا طرف معارضه؟ چون نمیتواند این دوتا ظهور صادق باشد و او هم صادق باشه. اگر او صادق باشه این دوتا کاذبن، اگه او کاذب باشه این دوتا صادقن. شما الان دارید اینو میگید دیگه. اگه این چنینه، آیسن میگه پس ظهور سوم طرف معارضه است. اصلا نمیشه ظهور سوم طرف معارضه نباشه، حل معارضه کنه. حل معارضه کردن یعنی چی؟ یعنی اگه ظهور سوم کاذب باشه این دو ظهور میشه صادق، ولی اگر او صادق باشه این دو ظهور کاذب است. پس بین اون دو ظهور و این یک ظهور حتما تعارض واقع میشه. تکاذبه. تکاذب یعنی امکان صدق هر دو با هم نیست. آره کاذبه، نه که حتما هر دو. تکاذبه یعنی نمیتونیم تصدیق کنیم. خب آیا صد اینو که مطرح میکنن بعد خودشون میگن ولی یه جا پیدا میتونیم بکنیم. حالا نمیشه که یه ظهور سومی باشه حل معارضه بکنه و خودش طرف معارضه نباشه. ایشون میگه البته یک جا ما میتونیم پیدا کنیم، ولی اونم تأمل درش وجود داره. کجا میتونیم پیدا کنیم؟ ایشون میفهمن اون جایی که دوتا ظهور نتونن مفاد ثالثی رو اثبات یا نفی بکنن، بعد ظهور سوم بیاد یه مفاد ثالثی رو اثبات یا نفی بکنه. به عبارت دیگه دوتا ظهور مدلول التزامی اثبات شده یا نفی شده نداشته باشن، بعد ظهور سوم بیاد مدلول التزامی برای اینا ثابت کنه. های ظهور سوم بیاد مدلول التزامی برای اینا ثابت کنه، ما ممکنه رفعیت از ظهور سوم بکنیم و معارضه بین این دو ظهور حل بشه. مثل کجا؟ ایشون میفرمان که اگه دلیلی بگی اکرم کل فقیرن، دلیل دومی بیاد بگه لا تو کرم زیدن، دلیل سومی بیاد بگه زید فقیره. دلیل اول گفت اکرم کل فقیرم، دلیل دوم گفت لا تکرم زیدن. بین اکرم کل فقیرن و لا تکرم زیدن تعارض وجود داره یا وجود نداره؟ نه. ولی اون دلیلی که میاد میگه زید فقیره است، بین این دو دلیل معارضه قرار میده. پس ببینید دلیل سوم اومد چیکار کرد؟ اومد معارضه ایجاد کرد. حالا اکرم کل فقیرن، لا تکرم زیدن، ما یه اصلی داریم به نام اصاله عدم تخصیص. اگر گفتن اکرم کل فقیرن بعد گفتم لا تکرم زیدن، اون اصل میگه چی؟ میگه زید فقیر نیست. چون اصل چیه؟ اصل اینه که تخصیص وجود نداره. عده‌ای از آقایان گفتن ما از اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص میکنیم. اصل اینه که چیزی تخصیصاً از زید اکرم کل فقیرن خارج نشده، اثبات میکنه خروج زید از اکرم کل فقیرن تخصصی است، پس اثبات میکنه که زید فقیر نیست بدون در نظر گرفتن دلیل سوم. این دو دلیل رو با هم در نظر بگیرید. پس داریم اکرم کل فقیرن، بعد داریم لا تکرم زیدن. اصاله عدم تخصیص میگه خروج زید از زید اکرم کل فقیرن تخصصی است، خروج زید تخصصی است یعنی زید فقیر نیست. پس ما با این اصل میگیم زید فقیر نیست، اکرم کل فقیرن لا تکرم زیدن. حالا یه دلیلی میاد میگه زید فقیره. ساله عدم تخصیص دیگه. به هر حال از اکرم کل فقیرن تخصیصا خارج کردید. در اینی که فقیره گفتید اکرامش نکن ولو به دلیل سنن. هنان صرف نظر از دلیل سوم دیگه. خب اصاله عدم تخصیص دارید دیگه. به خورد چی میدیم؟ اصل دیگه. من که نمیگم تخصیص اکرم کل فقیره. وقتی که ما یه اصلی داریم که تخصیص نیست، پس هر چی خارج شده تخصصه. اگر یه اصلی وجود داره که تخصیص نیست، پس تمام اون چیزی که خارج شده تخصصا خارج شده. بازم تخصیص نیست به هر دلیلی. بازم تخصیصه. بازم از اکرم کل فقیر به خاطر فسق خارج شده دیگه. مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. تخصیصه دیگه. بله دیگه تخصیص. بسیار خوب. خب چی شد حرف آی صدر؟ خب آی صدر به آی خوی اشکال کرد که مگه میشه ما از ظهور سوم رفعیت کنیم و حل تعارض کنیم و خودش طرف معارضه نباشه. بعد آی صدر گفت البته یه جا پیدا میشه، اونم محل تأمله. کجا؟ اونجایی که دو دلیل خودش مدلول التزامی نداشته باشه. حالا که مدلول التزامی نداره، دلیل سوم میاد ایجاد معارضه میکنه، به همین نسبت هم ممکنه رفع معارضه کنه. مثلا در اکرم کل فقیرن لا تکرم زیدن این دوتا با همدیگه معارضه ای نداشت، درسته؟ بعد اون دلیلی که اومد گفت زید فقیر است، بین اینها معارضه قرار داد. تو گفتی اکرم کل فقیرن، حالا باز میگی زید رو اکرام نکن، زید که فقیره. پس یه دلیل سومی اومد، دو دلیل با هم دیگه همخونی داشت، تعارض نداشت، به سبب دلیل سوم شد معارض. بعد آقای صد فرمودن که خب این معارضه ممکن بود اینطوری تقریب بشه، یعنی مثلا اگر ما اصاله عدم تخصیص رو بپذیریم و بگیم نتیجه تخصص میده، لولا دلیل سوم، اون دلیل با هم چیه؟ معارضن یا معارض نیستن؟ نیستن. یعنی اکرم کل فقیرن میگه زید که خارج شد، زید فقیر نبود اصلا، درسته؟ یعنی او اثبات عدم فقر میکرد. خب حالا دلیل سوم که اومد، او داره معارضه ایجاد میکنه. اصاله عدم تخصیص اثبات عدم فقر میکرد، ای داره اثبات فقر میکنه. او اثبات عدم فقر میکنه، این اثبات فقر میکنه. این میشه معارضه سه طرفه. پس ممکنه یه دلیل ثالث بیاد ایجاد معارضه کنه یا حل معارضه کنه. البته آقای صدر میفهمن که خب قول تحقیق اینه که اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص نمیکنه. پس گاهی این مسئله تصور میشه ولی آقای سعد می‌فرمان که اینی که ما گفتیم در مثل بحث ما تطبیق نمیشه. بحث ما تطبیقش چیه؟ آقای سعد می‌فرمان شما گفتید که من میتونم از ظهور صیغه امر در وجوب رفعیت کنم و حل معارضه کنم، اما ظهور صیغه امر طرف معارضه نیست. ایشون میفهمن اتفاقا ظهور صیغه امر طرف معارضه است. شما یا آقای خویی فرمودید معارضه بین عمومیت دلیل عام است و لا تکرم مثلا زیدن الفاسق بود یا زیدن العالم بود در مثال خودتون. ایشون میفهمن اگر دلیل اول بر وجوب دلالت نمی کرد عمومیتش معارضه ای نداشت. دوباره من مثال آقای خویی رو عرض کنم. آقای خویی فرمودن که اکرم کل عالم لا یجب اکرام و زیدن العالم. آقای سعد میفهمن اگه اون اکرمه وجوب ازش نمیفهمیدیم اون کل عالم با زید عالم هیچ تعارضی نداشت. پس اصلا تعارض کل عالم با زید عالم به خاطر اینه که کل عالم رو براش وجوب اکرام شما اثبات کردید. اگه وجوب اثبات نمی کردید که کل عالم با زید عالم تعارض نداشت. مثل چی بود؟ مثل این که دلیل بگه اکرم کل عالم، بعد دلیل خاص بگه یجب اکرام و زیدن العالم. اینا با هم تعارض دارن؟ بگید کل با زید عالم تعارض ندارن. آیه سعد میگه اتفاقا همون ظهور سومی که شما رفعیت کردید که مشکل رو حل کردید، اون ظهور سوم طرف معارضه بود. چون طرف معارضه بود رفعیت از او حل مشکل شد، ولی طرف معارضه نبود که حل مشکل نمیشد. پس در حقیقت این کبرای کلی که شما ساختید کبرای نادرستی است و اگر ما مواردی هم پیدا کنیم این مورد از اون موارد نیست و شاهدش هم اینه. خب آیه سعد بعد از این حرفشون با یه مشکل مواجهن. من اون مشکل رو بگم دیگه جوابش باشه برای فردا. اون مشکل اینه که آیه خویی میفهمن خب ظهور کل در عمومیت اقواست یا ظهور صیغه ام در وجوب اقواست؟ ظهور کل، ظهور وضعیه دیگه. ظهور صیغه امر در وجوب خیلی هم میگن ظهور اطلاقیه، درسته؟ آی خویم و من ولی چرا همه آقایون از ظهور کل رفعیت میکنن؟ اینجا میگن لا یجب اکرام و زیدن العالم تخصیص زده. کسی اکرم کل عالم را حمله بر استحباب نمیکنه. آی خویم و من دلیلش همینه که من گفتم، چون اصلا اون طرف معارضه نیست. آقای سعد گفتن نه اونم طرف معارضه است. خب حالا از آقای سعد میپرسیم اگه اونم طرف معارضه است چرا خود شما از ظهور کل رفعیت میکنید، از ظهور صیغه هم در وجوب رفعیت نمیکنید؟ در حالی که اگه قراره از یک ظهوری رفعیت کنن باید از ظهور اضعف رفعیت کنن نه از ظهور اقوا، چرا خود شما از ظهور اقوا رفعیت میکنید؟ پس حرف آقای خویی باید حرف درستی باشه. وجه رفع ید از ظهور اقوا همینی که اون ظهور اضعف طرف معارضه نیست. های صد میفهمن نه وجهش این نیست، وجهش اینه که عرف اینطوری جمع میکنه. عرف هر وقت عام و خاص باشه، خاص رو قرینه بر عدم اراده از عام میدونه، هر چند یک ظهور طرف معارضه اضعف هم وجود داشته باشه. پس نگاه کنید، من قبول دارم که ظهور صیغه امر در وجوب اضعف از ظهور کل در عمومیت، اینو قبول دارم و قبول دارم که عموما و قاعدتا از ظهور اضعف باید رفعیت کرد نه از ظهور اقوا، الا اونجایی که خود عرف از ظهور اقوا رفعیت میکنه و موارد عام و خاص و تخصیص از این قبیل موارده و این دلیل بر صحت گفتار شما نیست. مبنای آقای خویی راستش یادم نیست، یادم نیست ممنونشون. فکر میکنم قرینیت، اگه قرینیت باشه حرف آقای صد تمام. حالا فعلا من کلام آقای صد رو گفتم دیگه، من امروز کلام آقای خویی رو گفتم و نقدهای آقای صدر به کلام آقای خویی. هنوز مونده، بازم ادامه داره بحث.
تطبیق آقای صدر با راهون استثناشون چی شد؟ اینجا اون صیغه ام ثالثیه که اگه نمی بود اجازه مزاحمت نمی داد.
آره.
اون استثنا که دارن چیه گفتن؟
آقای صدر میفهمن اتفاقا اگر صیغه ام ظهور در وجوب نداشته باشه بین کل و زید هیچ تعارضی نیست. بین کل و زید عالم هیچ تعارضی نیست. درست. نه گفتن در اونجا اگر اون دلیل سوم نبود اون دوتا دلیل معارض نبودن، دلیل سوم اومد معارضه ایجاد کرد. درست. نه ولی اونجا باز دلیل سوم که اومد طرف معارضه شد دیگه. ایشون فرمودن دلیل سوم در اونجا که اومد خودش باز شد طرف معارضه. آره اون مورد یه توضیحی داشت که من نرسیدم دیگه، این تتمه بحث بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.